ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. شماری از مردم در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. وزارت بهداشت می‌گوید بیش از 300 نفر از مبتلایان به کرونا در طول شبانه روز گذشته جان باختند. رئیس جمهوری تونس نخست وزیر را برکنار کرد و پارلمان را به حالت تعلیق درآورد. در ادامه اعتراضات در خوزستان و شماری از استانهای دیگر ایران، شهر تهران روز دوشنبه شاهد برگزاری تجمع اعتراضی بود. بر پایه ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان در خیابان جمهوری تهران به سر دادن شعار علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پرداختند. معاون امنیتی تهران حمیدرضا گودرزی با تایید برگزاری تجمع اعتراضی در تهران علت آن را بیبرقی عنوان کرد و به خبرگزاری ایسنا گفت که شرایط عادی شده است. در همین باره ساعتی پیش با مهتاب قلی‌زاده روزنامه نگار در تهران گفتگو کردیم و از او درباره فضای فعلی در تهران و حضور ماموران امنیتی پرسیدیم.
بهتره که شرایط کلی ایران رو در نظر بگیریم که به نظر میرسه اکثر نقاط ایران در یک نقطه جوشی به سر میبرن. نقطه جوش باعث میشه که هر بار اعتراض ها از این نقطه آغاز بشه و برعکس اون چه که در سال 88 میبینیم، معمولا این اعتراض ها فاقد رهبری هستن. و اگر بخوایم یک کمی زیرکانه تر به این اعتراض ها نگاه بکنیم، خود حاکمیت رهبری این اعتراض ها رو به عهده گرفته، چون دقیقاً هر کاری که باعث خشم و اعتراض و عصبانیت مردم بشه رو انجام میدن. امروز در وضعیتی که در واقع در پاساژ علاءالدین تهران رخ داد شما نگاه بکنید، بعد از یک هفته تعطیلی کسبه‌ای اومدن سر کار که در سالیان گذشته خب ارزش پولشون به یک ششم تقلیل پیدا کرده، واردات اجناسی که میفروختن ممنوع شده، درباره گوشی تلفن همراه مشخصا تعرفه های سنگین بسته شده و بازار این کسبه مدام کوچیک و کوچیکتر شده. خب همین آدم ها با خشم ناشی از نبود واکسن کرونا و قطعی برق مواجه میشن. خب دیگه معلوم نیست یک حکومت باید چی کار بکنه و یک دولت باید چی کار بکنه تا بتونه مردم رو به اعتراض دعوت بکنه. تا جایی که من خبر دارم و تا جایی که من دیدم، این در واقع اعتراض به سرعت اتفاق افتاده و به سرعت مردم دور هم جمع شدن و به سرعت هم توسط پلیس پراکنده شدن. اما به هر حال فراموش نکنیم که این اعتراض ها و این تظاهرات ها برنامه ریزی شده نیستن و حتی کسایی که توی این تظاهرات ها شرکت میکنن تا یه رو قبلش نمیدونن که میخوان توی چنین موقعیتی قرار بگیرن. یعنی برعکس دهه 80 و اوایل دهه 90، از قرار قبلی نیست که مردم میان و دور هم جمع میشن، از یک خشم آنیه و به راحتی هم سرکوب میشن. اما درباره این که نیروهای امنیتی توی مراکز مختلف حضور دارن یا نه، باید بگم که اون نمایش قدرتی که در واقع نیروی امنیتی و نیروی نظامی قبلا برگزار میکرد در تهران و اون نمایش قدرتی که نشون میداد، این روزها زیاد دیده نمیشه. شاید به خاطر سیاست گذاری جدیدی باشه که توی این سطح رخ داده و ما هنوز ازش بی اطلاعیم و نمیدونیم که برنامه جدید اینها چی است. اما اگر فقط به احساسهای شخصی اکتفا کنیم، بله، حضور نیروهای امنیتی احساس میشه و مردم هم این رو به خوبی احساس میکنن، اما اونقدر خشم مردم زیاده که نمیشه جلوشون رو گرفت.
صحبت‌های مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار رو میشنیدیم. بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و ببینیم اونها چه نظری دارن.
از دو سه ساعت پیش که خبر تظاهرات تهران در شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های ماهواره‌ای منتشر شد، پارازیت عجیبی روی تمام شبکه‌های ماهواره‌ای مشاهده میشه، به طوری که بیشتر روی رادیو فردا و تلویزیون ایران اینترنشنال. الان ساعت 1:15 دوشنبه و بعد از دوشنبه است و انشاءالله که خسته نباشین. قبلا هم البته پارازیت بود، منتها نه به این شدت، امروز خیلی شدت گرفته.
سلام، سرعت اینترنت به شدت پایین اومده در تهران و کرج و حومه این دوتا شهر و آمادگی قطع اینترنت رو داریم. خواهش میکنم که از رادیو فردا و سایر رسانه‌های خارج که صدای ما باشن، به شدت اوضاع خطرناکه و آستانه قطع اینترنت قرار داریم.
مردم تشنه لب و داغدار خوزستان آب معدنی نمیخواهند، بلکه حمایت ایران عزیز و جلیقه ضد گلوله برای حفظ جان میخواهند.
یه پیام دارم برای نیروی ضربت جمهوری اسلامی که دارن بچه های گل عرب زمان ایرانی خوزستان رو دارن ضرب و شتم میکنن. میخواستم بگم اگه شما ایرانی دارین که هنوز توش دارین زندگی میکنین و یه حکومتی هستش که حکومت اسلامی داره واسش کار میکنی، از صدق سر همین بچه های عرب زمان هستش. اینا کسایی هستن که 8 سال شاخ تو شاخ به صدام حسین کردن نزدیکن یک قدم داخل کشور بذاره. اگه ایرانی وجود داره، از صدق سر همین گلای ایرانی هستش. قدرشون رو بدونی، به فکر خودتون باشین، به فکر شرف خودتون باشین. پس فردا اگه این رژیم عوض شه، شما چی کار میخواییم بکنی؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ادامه خبرها. شمار کشته ها و مبتلایان بیماری کووید 19 در ایران با ثبت رکورد تازه‌ای به بالاترین رقم از ابتدای همگیری آن تا کنون رسید. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه اعلام کرد در طول شبانه روز گذشته 322 تن از مبتلایان به کرونا جان باخته و بیش از 31,000 تن نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بنابر آمار وزارت بهداشت ایران که مورد تایید منابع مستقل داخلی و خارجی نیست، تا کنون بیش از 89,000 تن از مبتلایان به کرونا جان باخته و بیش از 3,700,000 تن هم به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. همزمان مسئولان محلی در استانهای گیلان، مازندران و گلستان تعطیلات 6 روزه در تهران و البرز را موجب تشدید بحران کرونا در استانهای شمالی کشور اعلام کردند. قیس سعید رئیس جمهوری تونس روز یکشنبه با به دنبال اعتراض‌های خیابانی علیه حزب حاکم، هشام المشیشی نخست وزیر برخواسته از حزب اسلامگرای النهضه را برکنار کرد و پارلمان کشور را به حالت تعلیق درآورد. هزاران تونسی در روزهای اخیر در چندین شهر این کشور علیه حزب حاکم دست به تظاهرات زدند و به ناتوانی دولت در مهار بحرانهایی نظیر شیوع ویروس کرونا اعتراض کردند. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، این اعتراضات به خشونت کشیده شد و در برابر اقدام پلیس در شلیک گاز اشکاور، معترضان هم به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند. در این برخوردها چندین معترض بازداشت شدند. در میان جمعیت 12 میلیونی تونس، 18,000 نفر در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از برخورد روزانه پلیس با سگگردانی در خودرو خبر داد. محمد حسین حمیدی در نشست خبری در تهران رها بودن حیوان در خودرو را موجب حواس پرتی راننده خواند و گفت که جابجایی حیوان در خودرو باید در جعبه مخصوص انجام شود. پیشتر نیز فرمانده نیروی انتظامی تهران خواستار برقراری سبک زندگی اسلامی در جامعه شده و از برخورد با سگگردانی در خودرو، پارک‌ها و معابر خبر داده بود. حسین رحیمی تهدید کرده بود که با متخلفان برخورد جدی خواهد شد. مقامات محلی استفاده زنان از دوچرخه‌های اشتراکی در سطح شهر مشهد را ممنوع کردند. آرش هاشمی خبرنگار ساکن ایران در پیامی توییتری با انتشار تصاویری در این ارتباط نوشت که از این پس زنان در مشهد فقط می‌توانند در پارک بانوان دوچرخه سواری کنند. احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد و از طرفداران اعمال محدودیت‌های بیشتر علیه زنان پیشتر گفته بود زنان باید در اماکنی به دور از نگاه مردان دوچرخه سواری کنند. مذاکرات برای احیای برجام در وین پس از 6 دور پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران متوقف شد. تیم جدید سیاست خارجی در تهران در حال دریافت آخرین جزئیات این مذاکرات محرمانه است. در واشنگتن دولت جو بایدن و متنقدانش میگویند هدفشان در این زمینه یکسان است: جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی، اما مسیرهای این دو با هم متفاوت است. در حالی که دولت خواستار بازگشت به برجام است، منتقدان میگویند باید کارزار فشار حداکثری بر تهران را ادامه داد. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
شورای سردبیری روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال از رئیس جمهوری ایالات متحده خواسته است که به جای تمرکز بر موضوع احیای برجام، حال که برخی نقاط ایران شاهد وقوع اعتراضات خیابانی است، فشار را بر تهران افزایش دهد و برای حکومت جمهوری اسلامی راه فرار ایجاد نکند. شورای سردبیری وال استریت جورنال در مقاله خود که روز یکشنبه در وبسایت و روز دوشنبه در نسخه چاپی این روزنامه منتشر شده می نویسد، دولت پیشین ایالات متحده که کارزار فشار حداکثری را پیش می برد، به دلیل یک دوره‌ای شدن ریاست جمهوری دونالد ترامپ زمان کافی برای اجرای کامل این سیاست نداشت. وال استریت جورنال در همین حال تیتر مطلب خود را تازه ترین درخواست هسته‌ای ایران انتخاب کرده که به موضوع درخواست ایران برای دریافت تضمین در زمینه خارج نشدن دوباره آمریکا از برجام می‌پردازد. البته این درخواست تازه نیست و اولین بار نیست که مطرح شده و مقام‌های کنونی ایالات متحده چندین بار درباره آن اظهار نظر کردند. در این مقاله هم به این موضوع اشاره شده که جو بایدن رئیس جمهوری کنونی ایالات متحده بر مبنای قانون نمیتواند برای کنگره یا جانشین خود تعیین تکلیف کند، خصوصا که به دلیل نداشتن حمایت کافی در میان قانونگذاران در صورت احیای برجام، آقای بایدن این توافق را به کنگره نخواهد برد. البته شورای سردبیری وال استریت جورنال می نویسد اینکه این موضوع خلاف قانون اساسی آمریکاست، برای تهران اهمیتی ندارد. در ایران رویکرد درباره این دریافت تضمین متفاوت است. بهزاد صابری مدیر کل حقوقی وزارت امور خارجه که در مذاکرات پیشین و کنونی برجام در وین حاضر بوده، در جریان یک سخنرانی که روزنامه اعتماد آن را بازتاب داده گفته است این یک واقعیت است که در حقوق بین الملل اخذ تضمین قطعی و عملیاتی برای یک موضوع ممکن نیست. اما او در این حال به تجربه تهران در زمینه خروج آمریکا از برجام اشاره می‌کند و می‌پرسد که ایالات متحده چه اطمینان خاطری به تجار و شرکت‌های اقتصادی دنیا می‌دهد که از کار با ایران و سرمایه‌گذاری نترسند. به گفته آقای صابری، این نمونه تضمین‌هایی است که تهران بر سر میز مذاکره خواستار دریافت آن شده و در این زمینه راهکارهایی هم ارائه کرده است. البته همانطور که پس از 6 دور مذاکره برای احیای برجام مشخص شد، درخواست تهران تنها چالش در مسیر توافق نبود. در کنار صحبت‌هایی که در زمینه شیوه رفع تحریم و تعهدات هسته‌ای تهران مطرح بود، همچنین تمایل آمریکا به توافق در زمینه ادامه مذاکره پیرامون برنامه موشکی یا رفتار منطقه تهران هم از جمله موانع راه احیای برجام برشمرده شد. موضوعی که حال مجتبی زنوری از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و از منتقدان برجام هم روز دوشنبه به آن اشاره کرده است. او در یک سخنرانی مدعی شد که حسن روحانی وقتی میگوید احیای برجام ممکن بود اما نگذاشتند، به مردم نمیگوید که بیانیه پایانی شامل این خواهد بود که تهران باید در مناسبات امنیتی منطقه با آمریکا همکاری کند. این موضوع در حالی مطرح شده که به گفته خود مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا، این کشور تمایل دارد که پس از احیای برجام وارد گفتگو در این زمینه شود و احیای توافق هسته‌ای به معنی نهایی شدن رویکردها در زمینه‌های دیگر از جمله منطقه نیست. مجتبی زنوری در حالی از همکاری منطقه‌ای انتقاد کرده و کشورهای عرب منطقه را مرتجع خوانده که در ماه‌های اخیر ایران به صورت محرمانه در حال پیشبرد مذاکرات برای بهبود روابط با عربستان سعودی است و در هفته گذشته حتی گزارش‌های درباره احتمال دعوت از مقامات آن کشور برای شرکت در مراسم سوگند ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی منتشر شده بود. پیش‌بینی می‌شود تهران بعد از این مراسم روند دیپلماتیک متوقف شده در هفته‌های اخیر را خصوصاً در زمینه برجام از سر گیرد.
با این گزارش هانا کاویانی به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19. با رادیو فردا بمانید.